بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب دروس تمهیدیه فی الفقه الاستدلالی جلد سوم، کتاب قضا جلسه پنجم، کیفیت قضا صفحه 23. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و الثناء لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابو القاسم المصطفی محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد، على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. بحث ما رسید در کتاب قضا به مبحث کیفیت قضا. در مورد کیفیت قضا می‌فرمایند که هر وقت یک دعوای مالی بر حاکم مطرح بشه باید حتما قضا کنه در اون، یعنی حکم کنه مطابق قواعد. لذا برای قواعد باب قضای ما بنابراییه که بتواند حاکم تشخیص بدهد چه کسی مدعی است و چه کسی منکر است، که بداند که چجوری باید عمل بکنه، چون بیانه رو باید به مدعی تحمیل بکنه و قسم رو بر منکر. و اینجا یه نکته مهمیه که راه تشخیص مدعی از منکر چیه. چند راه رو بیان میکنن که در اواخر کتاب برخلاف مشهور که ابتداءن همینجا که میرسه صفات مدعی و منکر رو و قواعدی رو که بر اساس اون میشه مدعی و منکر رو تشخیص داد بیان میکنن، حضرت آیت الله ایروانی رو در آخر بحث مطرح میکنن. حالا خلاصه ما مسئله رو اینجوری پیدا میکنیم: اگر یک مالیه که در دست منه، شما بیاید ادعا بکنید که این مال مال منه، شما میشوید مدعی و من کسی که مال در دست منه میشوم منکر. حالا ان شاء الله آخر بحث قواعدش رو خواهیم خوند. حالا ما فرض همیشه اینجوری میگیریم که یک آقای یک کتابی دستشه، آقای زید کتاب دستشه، امر میاد میگه این کتاب مال منه. کتاب چون در دست زیده، آقای امر اینجا میشود مدعی و او باید بیانه بیاره. خب اگه دعوایی مشخص شد و حاکم ابتداعا تشخیص داد کدوم مدعیه و کدوم منکره، اینجا چند حالت پیش میاد. یا اون آقایی که منکره اعتراف میکنه که حق مال مدعیه، یعنی آقای امر میگه که درسته، آقای زید میگه درسته، این کتابی که دست من اصلا مال من نیست، کتاب مال امر، امانت دست منه، یا آقای امر از من خریده، من هنوز تحویلش ندادم. اگر به حقی که مدعی داره ادعا میکنه معترفه، خب حاکم ملزمش میکنه میگه عمل رو انجام بده، چون خیلی وقتا بنده خدا فکر میکنه عذری داره. میگه که مثلا مستاجره توی خانه ما الان نشسته، من میرم میگم آقا اجاره آقا تمام شده، یدی در منزل ما، ید عدوانیه، او آقای مدعی مالکیت منزل نیست، ولی میگه آقا هرچی گشتم منزلی پیدا نکردم از اونجا برم. حاکم میگه خب وصالت وردار رو بذار خونه زیرزمین خونه بابات، بی بنده خدا رو تو نباید الان اینجوری اذیتش کنی. خیلی وقتا کسی که منکره قبول داره، ولی خب عذری داره، حاضر نیست عمل رو انجام بده. ما شکایتش میکنیم نه از بابی که او اصلا حق ما رو قبول نداره، از بابی که بتونیم استیفاء حقمون رو بکنیم. او قبول داره حق از ماست، ولی حق رو نمیدهد. این حالت اوله. اگر آقای مدعی پس ادعا کرد و اقرار کرد، خب بهش عمل میکنیم. حالا جلوتر هم دلیلش خواهیم خون. اقرار العقلاء علی انفسهم جائز. هر آدم عاقلی یک مطلبی رو بر علیه خودش ادعا و اقرار بکنه، اقرارش در اون محدوده‌ای که بر علیه خودش نافذه، ولی اقرار در محدوده خارج از اون نافذ نیست. اگه من بیام آقای زید رو وردارم بگم که آقای کتاب منو دزدیده، زید بگه بله ما با امر با هم دیگه نصف شب رفتیم در خونه آقا رو باز کردیم، کتاب رو بردیم، این اقرارش نسبت به اینکه خودش مال من رو دزدیده نافذه، ولی نسبت به اینکه امر هم در شریک بوده با هم دیگه کتاب من رو دزدیدن، در این مقدارش نافذ نیست. حالا به این خواهیم نیست. خب پس اگر آقا آمد و مدعی آقای منکر پذیرفت، مدعا علیه پذیرفت، خب مطلب درسته، و اگر نپذیرفت خب بحث فرق میکنه، اینجا میشود بحث انکار. پس از عبارت روشن میشه که عبارت صحیح در بحث قضا مدعی و مدعا علیه، کسی که دعوا داره و کسی که برای علیهش دعوا داره. این که مدعی و منکر میگیم از باب نظر غالبیه که خیلی وقتا طرف مقابل انکار میکنه، در اکثر موارد طرف مقابل منکره، ولی ممکنه طرف مقابل منکرم نباشه، مقرم باشه. پس بنابراین تعبیر مدعی و منکر یک تعبیر تسامحیه. حالا اگر آمد و انکار کرد، در این صورت ابتداءً وظیفه اقامه بیانه بر مدعی، با آقای مدعی میگن بیانت رو اقامه کن، اگر شاهدین عدلین داری برای که کتاب مال توئه برو بیار. او هم میره اقامه شاهد میاره، اگر حاکم شاهد رو شناخت و بر درست شد، بر اساس همین بیانه حکم میکنه و کتاب رو میده با آقای امری که مدعی بود در اینجا. ولی اگر آمد و نه ای آقا نتونست بیانه رو اقامه بکنه، اگر اقامه نکرد، در اینجا میگن قسم به منکر رجوع میکنه، البینه تو للمدعی یا علی المدعی یا للمدعی والیمینو علی من انکر یا علی من ادعای علیه، بر کسی که برش ادعا شده، بر طرف مقابله. منی که ادعا کردم که این کتاب مال منه، اگر بیانه اقامه نکنم که کتاب مال منه، قسم رو به طرف مقابل ارجاع میدم، البته این حق منه، دوست داشتم قسم رو به طرف مقابل ارجاع میدم، دوست داشتم ارجاع نمیدم. میگه ثمرش چیه؟ ثمرش اینه که من اگر قسم رو ارجاع بدم و او قسم بخوره و حاکم حکم بکنه، نه بعدن اگر 100 تا بیانه هم داشتم میتونم بیانه اقامه بکنم و نه میتوانم تقاص بکنم. لذا اگر فردی احتمال میده به طرف مقابل بگه طرف مقابلم قسم دروغ بخوره و مالش بره، میتوانه در اینجا قسم رو به منکر رجوع نده، عود نده، او رو قسم نده و با آقای قاضی بگه آقای قاضی دعوا رو همینجا رها کنید تا من برم مثلا بیانه پیدا کنم، تا من ببینم چی میشه. قاضی بدون درخواست مدعی حق نداره به منکر بگه تو قسم بخور، بلکه باید مدعی تقاضای قسم منکر رو بکنه. اگه قسم نخورد میتونه بره بعدن مدعی بیاره، یعنی به او قسم رو ارجاع نداد، میتونه بعدن بره بیانه اقامه بکنه مدعی، و اگرم بیانه اقامه نکرد میتونه واسه تا یک مالی از منکر دستش برسه، از اون مال چیکار کنه؟ تقاض کنه. ولی اگر او قسم بخوره دیگه ذهبت الیمین و به حق حقش از بین میرود. حالا اگر آمده ما آقای منکرم گفت آقا من قسم نمیخورم، تعظیما لله قسم نخورد، خب در اینجا دو تا کار میتونه بکنه. اگر قسم نخوره، یه موقع اصلا سکوت میکنه، یه موقعی نه قسم رو یا رد میکنه بر مدعی، درست شد؟ یا خودش قسم میخوره، یا اگر قسم نخورد قسم رو رد به مدعی میکنه. اگر قسم رو رد مدعی کرد، گفت من برای 100,000 تومان پول قسم نمیخورم، من برای 100 میلیونش هم قسم نمیخورم، خودت قسم بخور، آقای مدعی قسم میخوره و با قسم حقش اثبات میشود. تا اینجا اختلافی نیست. حالا اگر آمد و آقای منکر هیچ کدام از این کارا رو انجام نداد، نه خودش قسم خورد، نه قسم رو به مدعی رد کرد، در اینجا یک اختلاف وجود داره که به صرف نکولش از هر دو عمل بر علیهش حکم می شود، همونطوری که بعضی ها قائلن، یا نه اونطوری که مشهور قائلن، در اینجا حاکم خودش یمین رو باید بر مدعی چه کار بکنه؟ ارجاع بده، یمین رو رد به مدعی بکنه. مدعی حتما اینجا باید قسم بخوره که مال مار منه، به صرفی که آقای منکر نکول بکنه کافی نیست از این که بر علیهش حکم کنیم. البته بعضی ها میگن به صرف نکول بر علیهش حکم میکنیم. یه حالت سومی هم هست که حالت سکوته، یعنی آقای منکر نه اعتراف میکند که حق رو بدهد و نه انکارش میکند، هیچ کی نمیگه، ساکت میمونه. میگن حکم حالت سکوت هم حکم حالت انکاره، یعنی همونطور که اگر منکر بود باید یا قسم رو مدعی برش رد میکرد، یا باید رد میکرد باز به مدعی میگفتش که خود مدعی عرض کنم قسم بخوره، در اینجا هم حکم همین جوریه. فقط یک فرق میکنه، در اینجا کسی که سکوت میکنه تو انکار، انسان میدونه مطلب ایه، میگه آقای مطلب مطابق با واقع نیست، میگه این کتاب از توئه، میگه نه آقای کتاب از من نیست، میگه آقا تو این کار انجام دادی، میگه نه من این کار انجام ندادم، میگه این طلب رو از تو دارم، میگیم نه آقا تو طلب نداری. ولی یه موقعی یه جوری به ما برمیگرده که واقعا ما علمم نداریم، یا یادمون نیست، یا علم نداریم، یا آقای بلند شده آمده در خانه، یه اتفاق همجوری برای پدر بزرگ ما رحمت الله علیه چند سال پیش به رحمت خدا رفته بود، مادر بزرگ من گفت یه آقای آمده دم در، گفته من از حاج آقا 60 تومن دستی داده بودم، اون زمان پولی بود، من این رو از حاج آقا طلب دارم. گفتم خب حالا ما گفتم دروغ نمیگه، من پول جور کردم برش دادم. باز هفته بعد آمد گفتش که من 50 تومن دیگه هم از حاج آقا طلب دارم. میگفتن آقا چرا اصولی نگفتی؟ میگفتش به خاطر این که ترسیدم اگه یک دفعه که بگم 100 خورده 1,000 تومن شما ندید. بعد حالا اصولی هم حالا آدم نیست دادن ندادن، بعد دفعه سوم آمد و ادعای دیگه ای رو مطرح میکرد. خب در مورد مرده، اگه کسی که من وارث میتی ام، من واقعا نمیدونم دینه و آقا چیه. یک کسی میگه آقا من از مورث شما 100,000 تومن طلب دارم. خب من اینجا نمیتونم قسم بر عدم قسم بخورم، من اینجا علم ندارم، در اینجا قسم عدم علمی میخوره. در اینجا اگرم شما طلب قسم کنید، نمیتونید طلب قسم بکنید که من نفی واقع و انکار واقع کنم. اینجا قسم نفی علمی میتونی طلب کنی. مدعی طلب میکنه که تو قسم بخور که نمیدونی نسبت به حق. خب منم قسم میخورم که چنین حقی را نمیدانم. اینجا باز هم دیگه حق آقای مدعی اثبات، حرفش اثبات نمیشود. ردم نمیکنم ولی قسم نفی العلم میکنم. ولی اگر همینجا قسم نفی العلمم نخواستم بخورم، قسم رو رد کردم به مدعی و مدعی قسم خود، دوباره حق میشود ثابت. خب پس بنانم تمام شد. و در هر دو صورت همونطور که گفتیم اگر کسی قسم بخوره، این قسم باعث می شود، قسم منکر باعث می شود که دیگه حق از بین برود، دیگه مدعی بعدن نتواند مطالبه کنه. لذا بر اساس همین هم حاکم حق نداره بدون درخواست مدعی قسم رو به منکر رد بکنه. می فرماین کیفیت القضا اذا طرحت دعوا فی مال علی الحاکم، هر وقت یک دعوایی در نزد حاکم بر مالی چیز می شود، طرح می شود، یلزم و حول القضاء فیها، برای که بر اساس او بتواند قضا بکند، فیها تشخیص المدعی و تمیزهی عن المدعا علی، از مدعا علی و منکر باید مدعی رو تشخیص بده. که حالا راه های تشخیص رو آخر بس خواهیم گفت، معیار داره. ثم ملاحظت و جواب ثانی، بعد ببینه دومی چجوری جواب میده، بر اساس او حکم کنه. و هو لا یخلو من چند وجه، چند حالت داره بین دعوای مدعی و جوابی که منکر میدهد. حالت اولیه که اما اعترف به کون الحق مع المدعی، آقای مدعا علیه میگه آقا راست میگه، این خونه مال اویه، این کتاب مال اویه، فیلزمه الحاکم، و به ذلك حاکم ملزمش میکنه که حق او طرف رو بده. عرض کردم خیلی وقتا او قبول داره حق رو، ولی از استیفاء حق سر باز میزنه. ما میریم تقاضا میکنیم که این کار انجام بده، مثل اینکه او آقا میدونه که منزل ما رو مایه پا نمیشه، اجاره تموم شده، ما میریم حکم تخلیه میگیریم، میگیم آقا از خونه پاشو. یا نه اویون که در این صورت انکار میکنه، طرف مقابل انکار میکنه. اگر او انکار کرد، فیطالب الحاکم المدعی بالبینه، حاکم از مدعی طلب میکند بینه را، میگه بینه اقامه میکن. فالا حالا اگر آمد و اقامه کرد، خب بر اساس بینه حکم میکنه. فالا یقم ها، ولی اگر آقای مدعی نتوانست بینه بیاره، یا بینه ای که آورد شرایط بینه رو نداشت، حلف المدعی مدعا علیه، کسی که مدعا علیه باید قسم بخوره و تسخط بذالک دعوا، با قسم او دعوا ثابت میشه و بعدن نمیشود قصاص کرد. البته عرض کردم این حلف مدعا علی بنابر خواست مدعی، حاکم بدون درخواست مدعی نمیتونه قسم رو رجوع بده. حالا و الام یحرف و رد دل یمین علی المدعی، اگر خود آقای منکر قسم نخورد و مدعا علی این عرض کنم قسم رو رد کرد به مدعی، گفت مدعی قسم بخوره، و فرض حلفه فرض بشه او هم قسم بخوره، ثبتت به ذالک دعوا، با قسمی که از ناحیه مدعا علی به مدعی رد شده و مدعی مطابقش قسم خورده، در این صورت دعوا ثابت می شود. و این نکل عن کل الامرین، فرضیه که آقا نه انکار میکنه نه رد میکنه، یعنی نه حلف میکنه نه قسم میخوره و نه رد میکنه. ففل قضای علیه، او آقا بهش گفتن مدعی قسم رو رد کرده، نه حاضر قسم بخوره نه حاضر رد بکنه. حالا اینجا یک اختلافی هست، ففل قضای علیه به مجرد ذالک به صرف نکولش از قسم و رد بر علیهش حکم میشود، او به شرط رد الحاکم الیمین علی المدعی و حلفه، یا اینکه برای که به نفع مدعی رأی بدیم حاکم باید قسم رو به مدعی رد بکنه و مدعی قسم هم بخوره، خلافون اختلافه که صرف نکول موجب قضاوت در دعوا هست یا نه موجب صرف نکول موجب قضاوت نیست و حکم نیست و حتما باید قسم به مدعی رد بشه. حالت سومی که هیچ چی نمیگه، او یسکت، یعنی نه معترفه و نه منکره. در این صورت فل حکم کما فی حالت الانکار است، حالت سکوت با حالت انکار به لحاظ حکمی هیچ فرقی نمیکند. بعید انه اذا کان یدعی الجهل بالحال، با این تفاوت که اینکه ساکت شده میگه چرا انکار نمیکنی، میگه خب نمیدونم، شاید حرف حق با او باشه. میگه چرا اعتراف نمیکنی، میگه خب واقعا نمیدونم، شاید از بابام طلب نداشته باشه. میگم از بابا طلب دارم، میگه خب من نمیدونم، من ساکتم، نمیتونم اعتراف کنم، نمیتونم انکار کنم. در این صورت اگر مدعی جهل بالحال باشه، مدعی تنها چیزی که در این صورت داره اگر بیانه نداره، اینی که بگه طلب چیز کنه، قسم نفی علمی بخوره. امکنه للمدعی طلب و احلافه علی نفی العلم، میگوید که عرض کنم خدمت شما قسم نفی علمی بخور، البته در صورتی که من و علم یصدق و فی دعواه الجهل، اگر نگه قبول نه، اگه به شرطی که قبول نداشته باشه که نمیدونه، بگه اینها خبر دارن. ولی اگه من یه جایی توی سفری به بابای شما 50,000 تومان قرض دادم، میگم هم شما نبودید، میگم هم هیچ کی خبر نداره، خب چی آقا رو قسم بدم؟ بیانه دارم حرفمو اثبات کنم، بیانه ندارم، چیزی ننوشتم، شاهدی نگرفتم، خودم کوتاهی کردم، میخواستم این کارو نکنم، خدا متعال گفت حتما بنویسید. پس بنابراین در این صورت اذا کان ید الجهل بالحال امکن للمدعی طلب احلاف بر نفی علم را الم یصدق فی دعوا الجهل، اگه میگم شما خبر دارید از قرض باباتون به من نمیدید، ولی اگر منم قبول دارم شما خبر ندارید که دیگه قسم دادن نداره. حالا و فی الحالتین الاخیرتین، در دو حالت اخیر که در حالت نکول بود یا در حالت سکوتی بود که او بنده خدا قسم خود یا قسم بر نفی واقع یا بر قسم بر نفی علم، اذا حلف المدعا علی، اگر قسم بخوره، فلا تسمع البینته بعد ذالک من المدعی، اگر بعدن مدعی آمد و یه از کنم خدمت شما بیانه پیدا کرد، مدعی بعدن دیگه ای ازش قبول نمیشه، بیانه حقش رو اثبات نمیکنه، ذهبت از کنم خدمت شما اون قسمو به حقه. حتی لدا حاکم آخر، حتی در دعوای حاکم دیگری هم به درد نمیخوره، کما لا تحق له المقاصه ایزن، این ذهبت الیمینو به حقه، حق مقاصش هم از بین برده، نمیتونه بعدن از اموال ای بنده خدا اگر دستش آمد قصاص بکنه. ولی حاکمو لا یحق له طلب الحلف، نکته دیگه هم اینه که بر اساس همین که چون اگر قسم بخوره حق ای بنده خدا از بین میره، خب من نمیخوام قسم بخوره حقم از بین بره، میخوام بعدن بیانه اقام میکنم یا میخوام قصاص بکنم، پس میفرماین حاکم خودش به تنهایی حق رد یمین رو به منکر نداره، حتما باید مدعی تقاضا بکنه. والحاکم لا یحق له طلب الحلف من المدعى علیه الا بعد طلب المدعی احلافه، مگر بعد از اینکه مدعی طلب بکنه که آقا تو این رو قسمش بده. پس بنابراین بارها در کتاب ها ذکر شده که قسم حق مدعی، وظیفه حاکمه، نه مدعی میتواند مستقلا از حاکم منکر را قسم دهد، نه حاکم میتواند مستقلا از مدعی منکر را قسم دهد. حق قسم دادن با مدعیه، وظیفه قسم دادن با حاکمه، قسم دادن حق مدعیه و وظیفه حاکم. ول مستند و فیزاله، اما اگه گفتیم باید حاکم مدعی رو تشخیص بده و عرض کنم خدمت شما منکر رو تشخیص بده، به خاطر اینکه اصلا اساس حکم در اسلام بر اساس بیانه و یمینی که بیانه بر مدعیه و یمین بر منکره، لذا اینا رو باید تشخیص بدن که بشه بر اساس او حکم بکنن. میفرمایند که و اما لزوم و تشخیص الحاکم المدعی و تمییزه عن المدعا علی، اینکه حاکم باید حتما مدعی رو تشخیص بده و از مدعا علی تمییزش بده، فلکی یطالب المدعی بالبینه مع فرض انکار المدعا علی، تا اینکه مدعی رو از مدعی بینه رو طلب بکنه، در صورتی که مدعا علیه انکار کرد، فإن اقامها ثبت مدعا، همون حکم رو تکرار میکنن. پس اگر آمد و بیانه رو اقامه کرد آقای مدعی، مدعا آنچه ادعا کرده ثابت میشه، و الا الزم المدعا علیه بالحلف، مدعا علیه باید قسم بخوره و سقطت دعوا و دعوا با قسم اون ساقط میشه. این اصل نظام قضای اسلام رو از کجا در آوردید؟ به خاطر صحیحه جمیل و هاشم عن ابی عبدالله علیه السلام که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم البینه علی من ادعا و الیمین علی من ادعی علیه، بیانه بر کسی است که ادعا می کند، یعنی وظیفه اوست، و قسم بر کسی است که بر علیه او ادعا شده است، یعنی کسی که منکر است و مدعا علیه است. و روایت دیگری هم هست به این مضمون که البینه للمدعی و الیمین علی من انکرم هست. و اما ان الحاکم یلزم المدعا علیه مع اعترافه، اگر آمد مدعا علیه اعتراف کرد بر علیهش حکم می شود، فله حجیت الاقرار، اقرار العقلاء علی انفسهم حجه، قاعده اقرار، میگه ای آقا بر علیه خودش اقرار کرده، اقرارش حجته. البته توضیح دادم در اون محدوده ای که اقرار بر علیه خودشه، لوازم اقرارش که اقرار بر علیه شخص ثالثه، اون مقدار حجت نیست. و کما ان الحاکم، مثلا اگر من ادعا بکنم که میگه آقا این کتاب، من میگم یک کتابی داشتم شما برداشتید، شما باید اقرار کنید بله بله من کتاب رو از آقای زید گرفتم، این کتاب رو دزدیدم رفتم به امر فروختم، این تیکه ای که کتاب رو از من گرفتید اثبات میشه، ولی اون تیکه کتاب رو به امر فروختید اثبات نمیشه،
خودش مدعای جدیدیه، باید باز یک دعوای جدید مشخص بشه، شما بیانیه اقامه بکنید برای که کتاب رو به عمل دادید و الا مطلب ثابت نمیشه. اگر عین این کتاب دست امرم هست، عمل کتاب خودمه، پس این مطلبش ثابت نمیشه. این هم نسبت به ایت کی دوم. نسبت به شق سوم که حاکم عرض کنم خدمت شما هنگامی که مدعا علیه انکار میکنه و مدعی بیانه رو طلب میکنه، در این صورت چرا بیانه رو باید مدعا علیه بخوره؟ یا هم بخاطر همه قاعده کلی که گفتیم، بیانه تو علی المدعی و الیمین علی المدعا علیه. اما ان الحاکم یطالب المدعی بالبینه عند انکار المدعا علیه، از مدعی بیانه میخواد، بیانه رو از مدعا علیه نمیخواد. یه بخاطر قاعده البینه تو علی المدعی و الیمین علی المدعا علیه که به وسیله صحیحه جمیل و هشام و روایات دیگه ثابت شده. اگر شما ابتدا رفتید آقای منکر گفت آقا من قسم نمیخورم، من بیانه دارم، من میگم آقای کتاب مال منه، شما میگید من بیانه دارم، این کتاب رو از فلان جا خریدم، با بیانه نمیتوانی حقت رو اثبات کنی، بعد حتما در اینجا قسم بخوری. البینه تو علی المدعی و الیمین علی من انکر، نمیتواند منکر با بیانه حقش رو اثبات کنه، حتما ابتداعا باید قسم بخوره. و اما ان المدعا علیه بالخیار بین الحلف تسقط الدعوه الموجهه الی، خب بحث بعدی اینه که ما میگیم که مدعا علیه لازم نیست حتما قسم بخوره. حالا انشالله در کتب تفصیلی خواهید خون که اصلا قسم خوردن کار خوبی نیست و اگر کسی به خاطر جلالت خداوند متعال و اعظامن و تجلیلن لحضرت حق قسم نخوره حتی در جایی که مالی رو از دست میده، این بسیار کار خوبیه و خداوند متعال عرض کنم خدمت شما ضرر اونش رو جبران میکنه. در روایتی هم داریم که امام باقر علیه السلام همسری داشتن که حالا یه مشکلی بود، طلاقش دادن و 400 دیناری که حالا یادم نیست دینار یا درهم، فکر کنم 400 دینار بوده، 400 درهمی که اون طلب داشت، طلبش مهرش رو بهش داده بودن. بعد دوباره رفت پیش قاضی ادعا کرد، بعد بیانه هم نداشت، قاضی امام باقر علیه السلام رو تقاضای حلف کرد، حضرت فرمودن که من قسم نمیخورم. به امام باقر علیه السلام فرمودن که پسرم برو از منزلی مبلغ رو بیار و به این خانوم بده. و بعد امام صادق از امام باقر علیه السلام سوال کردن که چرا شما این کارو کردید؟ حضرت فرمودن که من به خاطر اینها اجلالا لله تعالی قسم نمیخورم، این مبلغ ها چیزی نیست که من بخوام به خاطرش قسم بخورم. پس بنابراین نمیشود گفت که در اینجا حتما باید منکر رو و مدعا علیه رو مجبوره به قسمش کرد. نه، ممکن او بخواد اجلالا لله تعالی قسم نخوره. اگر قسم نخورد میتواند بیانه رو رد کند، به مدعی میگه تو قسم بخور، من حق تو بدم، من قسم نمیخورم. و اما ان المدعا علیه بالخيار بین الحلف فتسقط الدعوه الموجهه الی، که اگر خودش مخیره که یا خودش قسم بخوره دعوایی که متوجه شده رو ساقط بکنه، یا نه، و بین رد الیمینه علی المدعی و الزام المدعا علیه عند حلفه، میشود عرض کنم خدمت شما و میتواند یمین رو بر عرض کنم خدمت شما مدعا علیه رد بکنه، مدعا علیه یمین رو به مدعی رد بکنه. و اگر این رو رد کرد و مدعی قسم خورد، مدعا علیه لازمه به حق می شود. یعنی مخیر است بین این که خودش قسم بخوره دعوا رو رد بکنه، یا این که یمین رو بر مدعی رد بکنه و مدعا علیه ملزم می شود به اون مورد دعوا عند حلفه اگر مدعی آمد قسم خورد. چرا بگیم همچی حقی وجود داره؟ به خاطری که نص داریم، صحیحه محمد ابن مسلم است، ان احده ما علیه السلام الرجل یدعی ولا بینت الله، یا بنده خدای ادعا میکنن ولی بیانه ای ندارد. حضرت فرمودن که یستحلفه، آقای طرف مقابل و منکر رو و مدعا علیه رو قسم میده. فان رد الیمین علی صاحب الحق، ولی اگر او آقای مدعا علیه یمین رو بر صاحب حق که مدعی رد کرد، فلم یحلف فلا حق له، ای آقای مدعی حاضر نشد قسم بخوره، دیگه حقی هم برش نیست. پس بنابراین اینجا نشون دهنده ای که او حق رد یمین دارد. پس اگر حق رد یمین نداشت که امام نمیفرمودن فاین رد دل یمین، پس او میتونه قسم رو رد بکنه. پس نکته سر اینه که حالا اگر او آقا آمد و گفت من اعظاما لله تعالی قسم نمیخورم، خود قسم بخور، مدعی هم دید که برای این مبلغا قسم نمیخوره، گفت خب منم اعظاما لله تعالی قسم نمیخورم، حقشم ذهبت الیمینو به حق دیگه. و اما الخلاف فی القضا به مجرد نکول، در بحث گفتیم که به مجرد نکول آیا میشود حکم کرد یا نه، گفتیم یک اختلافی داره. اگر کسی آمد و از امره نکول کرد، یعنی نه خودش قسم خود و نه رد کرد، درست شد. بعضی ها آمدن گفتن به مجرد نکول بر علیهش حکم میشه، بعضی ها گفتن که نه حتما حاکم یمین رو باید بر مدعی رد بکنه، او به شرط رد الحاکم الیمینه علی المدعی و حلفه، مدعی باید قسم بخوره. این علتش چیه؟ علت اختلافیه که روایت صریحه در مقام وجود نداره و حالا توضیح میدیم آنچه هست متعارضه. فسببه عدم وجود روایت تدل به وضوح علی احد الاحتمالین، علی القاعده اینجوری که احتیاط در قضاوت مدعی همین مستدعی اینه که حتما ما قسم رو هم رد بکنیم، چون جزئی معلوم نیست حتما حاکم حق دعوا داشته باشه. مرحوم صاحب عروه و جماعتی بر عدم قضا به مجرد نکول به دو تا بیان تمسک کردن. بیان اولشون تمسک به اصل، میگن همونجوری که گفتیم اصل عدم نفوذ حکم یک نفری بر دیگریه. ما میدانیم که خود شارع متعال در بعضی از موارد حکم رو نافذ دونسته، قدر متعقرش جاییه که منکر که نکول میکنه دعوا رد داده بشه به مدعی و مدعی قسم بخوره. خب این قدر متعقر به همین تمسک میکنیم. از تمسک بالاصل المقتضی لعدم نفوذ قضاء ایه شخص فی حق غیره، قضاوت و حکم هیچ کسی در مورد کسی دیگری نافذ نیست. القدر المتعقر فی الخارج عن الاصل المذکور حالت رد المدعا علیه الیمین علی مدعی، موارد حالتی که خارج می شود یا حالتی که مدعا علیه خودش منکر یمین رو بر مدعی رد بکنه، او رد الحاکم علیه زاله یا حداقل حاکم رد بکنه، این قدر متیقنشه. و اما حالت و عدم تحقق رد من احد الطرفین، اما اگر اینجوری شد که رد از هیچ کدوم طرفین متحقق نشد، فهیل شک فی خروجها عن الاصل یحکم به بقائها تحته، چون شک داریم این از تحت اصل خارجی یا نه، حکم میکنیم که در تحت اصل هنوز باقیه. پس بنابراین در اینجا هم در این فرض هم قضا نافذ نیست. میماند دلیل دوم. دلیل دوم اینه که میفرماین ادله حصری که داره میگه انما اقضی بینکم بالبینات والایمان، این دلالت میکند که حتما قضا بر اساس بینه یا یمین باید باشد، بدون بینه و بدون یمین حکم نمی شود. و اگر ما بگیم به صرف نکول حکم می کنیم، نکول نه بینه است و یا یمین است. التمسک به ما دل علا ان القضا بین الناس انما حصره هو بالبینات والایمان کما دلت علی ذالک صحیحه هشام ابن حکم عن ابی عبدالله علیه السلام. این روایت بسیار روایت پرمغز و پر معنا و از ام الباب های در باب قضا حفظش کنید. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم انما اقضی بینکم بالبینات والایمان و بعضکم الحن و بعضکم الحن بحجته من بعض، فایما رجل قطعت له من مال اخیه شیئا فانما قطعت له به قطعه من النار. حضرت رسول فرمودن که من بین شما به بینه و یمین قضا حکم میکنم. حالا بحث فقه حدیث این روایت بسیار مفصله. یه بحثش اینه که خب انما عرضی بینکم بالبینات والایمان، میشه ازش حس استفاده کرد که علم شخصی قاضی حجت نیست در موارد دعاوی و یا به علم غیب حجت نیست، چون پیغمبر فرمودن من به بینه و یمین حکم میکنم، این حصر نفی میکند علم قاضی رو. خب بعضی هم تمسک کردن ولی مشهور علم قاضی رو حجت میدونن. این روایت اینه که در مقابل اینه که مثلا قرار باشه به حکم الله به علم غیب حضرت بخوان حکم بکنن، اینجوری نیست. بعد امام زمان علیه السلام هم که به حکم حضرت داوود علیه السلام و بر اساس غیب عمل میکنن، و الا اینجا بر اساس همین بینه و یمین حکم میکنن. و بعد پیغمبر خودشون اونجا توضیح میدن. خب در اینجا ممکنه بعضیاشون حجت داشته باشن، بعضیا حجت نداشتن. ما بارها به مردم میگیم که قضای اسلامی برای اینکه حق رو به حقدار برسونه نیست، به خاطر اینکه خیلی وقتا حقدار خب دلیلی ندارد که بتواند حقش را ثابت بکند، بینه که نداره، در تهیه بینه کوتاهی کرده، طرف مقابلم خب قسم میخوره، هیچ چیز حبت الیمینو به حقه. پس بنابراین این تصویری که مردم دارن بر اساس بعضی از داستانهایی که از بو قضاوتهای شاذ حضرت امین نقل شده که ذهنیتشون الان اینه که حضرت باید بیان و اینا رو جدا کنن و چه میدونم از اون قصه هایی که جای مختلف نقل میشه که بخوان با لطائف الهیال بتونن حق و حقدار رو تشخیص بدن، بنای شریعت بر نیست، بر این نیست. بعضکم الحن به حجته من بعض، بعضیا الحنن بهترن، الحن یعنی که رساترن، بهتر میتوانن حق خودشونو بگیرن، بهتر میتونن اقامه دعوا بکنن. فایو ما رجلن، ولی پیغمبر گفتن حواستون باشه، این که من بر اساس بینه و یقین حکم میکنم، این باعث نمیشود که حکم واقعی عند الله عوض بشود. فایو ما رجلن قطعت له من مال اخیه شیئا، اگر من آمدم بر اساس این بینه و یمین که حکم ظاهریان حکم کردم و قضا کردم به نفع یک طرف، ولی واقع اینجوری بود که این مال حقش نبود و من مال رو از برادرش گرفتم به ناحق به ای دادم، انما قطعت له بهی قطعتا من النار، من به وسیله این حکمم و به این قضاوتم قطعی از آتش رو به او دادم. این نشون دهنده ای که حکم قاضی واقع رو عوض نمی کنه، یعنی اینجوری نیست که اگر قاضی حکم بکنه واقعا همینجوری حق مال اطرافشه. خیلی وقتا میان میگن خودش هم مردد در حقشه، ولی میگه آقا قاضی اینجوری حکم کرده. میگم خب آقا حق تو نیست. میگه من چیکار کنم، قاضی داده. میگم بابا قاضی بر اساس او بنده خدا نتونسته حقش رو بگیره داده. قاضی که به علم غیب نداره که بفهمی حق مال تو هست یا حق مال تو نیست. اگه واقعا مال اویه تو باید بری بدی. لذا این رو خیلی وقتا مردم اشتباه رو میگیرن که چون میگن آقا حکومت اسلامی، ما رفتیم پیش قاضی حکومت اسلامی گفته حق با تو. میگم خب تو خودت میدونی که او بیانیه نداشته، ولی تو این مال ازش خریده بودی، او هم بیانیه نداشته، تو انکار کردی، خب معلومه که این مال مال تو نیست. خب تقریب روایت برای بحث ما اینه که همینجور گفتیم که اگر ما بخوایم به صرف نکول حکم بکنیم، اینجا حکمیه که بر علیه بر اساس بیانه و عرض کنم خدمت شما قسم نیست. به تقریب ان المدعی اذا لم تکن له بینتون، اگر مدعی بیانه نداشته باشد و المدعا علیه هم لم یحلف، بخوایم به صرف نکول بر علیهش حکم بکنیم، فالقضاء آنذاک علی المدعا علیه قضاء من دون بینتن، در این صورت قضای بر این مدعا علیه قضای من دون بینه ولا یمین است و قضای بدون بینه ولا یمین هم نافذ نیست. ممکنه در اینجا یک اشکال پیش بیاد. میفرمایند که یه روایتی داریم، اون روایت دلالت میکنه که به مجرد نکول از این دوتا قاضی میتواند حکم بکند. او هم روایت روایت عبید بن زراره است و اذا اشکل به ان هناک روایتون تدل علی القضاء به مجرد نکول عن الامرین، اگر کسی قسم نخورد و رد قسم هم نکند، حاکم بر علیش میتواند حکم بکند. روایت عبید بن زراره از امام صادق علیه السلام، حضرت میفرمایند الرجل یدعا علیه الحق ولا بینت للمدعی، از حضرت سوال کردن که یه بند خدای بر علیهش حقی اقامه شده، یعنی ادعای حقی شده و مدعی هم بینه هم نداره. حضرت فرمودن یستحلف، یا باید قسم بخوره، او یرد الیمین علی صاحب الحق، یا رد یمین کنه که قبلا گفتیم این حق رو داره. فَإِلَّمْ يَفْعَلْ، اگری کار نکرد، قسم نخورد و رد یمینم نکرد، فلا حق له، حقی ندارد. این به وضوح و صراحت داره میفرمونه که اگر هیچ کدوم از این دو کار نکرده حقش رفته و متوقف نیست که حتما بیایم قسم رو به مدعی چه کار بکنیم؟ ارجاع بدیم. حیث و تدل و به وضوح ان المدعا علی مخیرون بین امرین، مدعا علی مخیر بین دو کاره، یا حلف بکنه او رد الیمین علی المدعی، یا یمین رو به مدعی رد بکنه. فَإِلَّمْ يَفْعَلْهُمَا فَلَا حَقَّ لَهُ، اگر هیچ کدام از این دو کار رو انجام نده حقی ندارد، و یقضى علیه من دون حاجة الى رد الیمین علی المدعی، بدون نیاز رد یمین به مدعی بر علیهش حکم شود. جوابی که جناب آقای ایوانی میدن، یکی اینه که این روایت به لحاظ سندی ضعیفه، چون در روایت قاسم ابن سلیمان آمده. قبلا تا حالا چند بار قاسم ابن سلیمان رو تو کتاب بحث کردیم. قاسم ابن سلیمان وثاقت تصریح به وثاقت نداره، ولی هم توی مشایخ مع الواسطه مرحوم ابن بولویه، هم در مشایخ مع الواسطه علی ابن ابراهیم در تفسیر علی ابن ابراهیم قومیه. عرض کنم خدمت شما، بالاخره در هر دو صورت در هر دوتاش هست، جای مختلف یه بار تفصیلا، حالا یادم نیست تو این کتابه، چون این روزا که نوار زر میکنیم، اون کتاب فقه استدلالی، الفقه الاستدلالی که آقای ایروانی در بحث از کنون جای مکاسب نوشتن، اونم بحث میکنیم. تو که یادمه که همین شاید یک ماه گذشته بود که مفصل کتاب علی ابن ابراهیم رو بحث کردیم. تو ذهنمه که تا حالا اینجا هم تفسیر علی ابن ابراهیم مفصل بحث کردیم. حالا در هر صورت بنابر اون مبنایی که کسی که قبول داشته باشه کامل یا زیارات رو مشایخ محل واسطش رو خیلی‌ها قبول دارن، الان حضرت آقا قبول دارن و عرض کنم آقای خویی هم اوایل قبول داشته، ولی شاید مشهور قبول ندارن مشایخ محل واسطه مرحوم ابن قولویه رو. در تفسیر علی ابن ابراهیم مهم قومی هم که یک اختلافیه که چون مشکل سریعیه که معلوم نیست همش ما رو خودشه، مباحث متعددی داره، به این نتیجه نرسیدیم که بالاخره تمام کتاب مستقلا مال علی ابن ابراهیم قومی باشه. به نظر میاد این کتاب ملغمه ای از تفسیر علی ابن ابراهیم قومی که در قرون بعد توسط بعضیا با تفسیر ابوالجارود با همدیگه قاطی شده و بالاخره مطالب قرائن مختلفی هم داره، چند نظر درش موجوده که حالا اگه یه موقعی دیگه بود الان که فرصتش نیست نوار داره تمام میشه. حالا اول جلسه آنه وقتی تفصیلا تفسیر علی بن ابراهیم قومی رو براتون توضیح خواهم داد. خب بالاخره اگر کسی مشایخ مع الواسطه کامل و زیارات رو بپذیره یا تفسیر علی بن ابراهیم قومی رو بپذیره، خب میتواند بگه این آقای قاسم بن سلیمان صحیح به روایت اعتماد کنه و الا نه. میفرمایند که پس اولش مشکلش اینه که به ان سند در روایه لو تم و لم یناقش فیه من ناحیت القاسم ابن سلیمان الذي تبتنی وساقته او على قبول کبرا وساقت کل من ورده فی اسانید کامل زیارات او تفسیر القومی. اول مشکل مشکل سندیه که حالا آقای ایروانی و مشهور نمیپذیرن، نه مشایخ مع الواسطه عرض کنم خدمت شما تفسیر علی ابن ابراهیم رو، نه مع الواسطه مرحوم ابن قولبه رو. چرا؟ بلا واسطه ها رو مشهور قبول دارن. خب بحثیه که این روایت یه تعارضی پیدا میکنه به خاطری که دو تا روایت اینجا داریم، این دو تا با هم دیگه معارضن. چجوری معارضن؟ معارضه عموم من وجه دارن. صحیح هشام بن ابی عبدالله علیه السلام در اونجا حضرت میفرمایند که یمین رو باید بر مدعی رد کنه، پس اون نشون دهنده ای که حتما باید یمین بر مدعی رد بشه برای که حکم بشه. اطلاق این روایت اولی که داریم میگیم، یعنی که اطلاق همین روایت از کنم عبید ابن زراره عن ابی عبدالله علیه السلام میگفت فئن لم یفعل فلا حق له، میفرماید اطلاقش میگه که اگر مدعا علیه این کارا رو انجام نده، یعنی خودش قسم نخوره یا قسم رو رد نکنه، حقی دیگه براش نیست. فرقی نمیکنه که حاکم یمین رو رد کنه بر مدعی یا رد نکنه. قدر متیقن اگر حاکم یمین رو رد کنه حقی نداره. او جایی که حاکم یمین رو رد نکنه، اینجا این روایت میگه به صرف همین نکولش بدونی که حاکم رد بکنه ذهبت الیمین رو به حقه میشود حکم کرد. از اون طرف این روایت صحیحه هشام عن ابی عبدالله میگه حتما باید یمین بر مدعی رد بشه. چی اینجا؟ به درخواست مدعا علیه باشه یا حاکم کار انجام بده؟ اگر به درخواست مدعا علیه باشه که خب روشن حکم میشه، ولی ایشون میگه اگر مدعا علیه هم درخواست نکنه حاکم باید حتما رد کنه. پس در اینجا با هم دیگه تعارض دارن که اگر مدعا علیه یمین رو رد نکرد اینجا حاکم، او روایت میگه به صرف نکول ذهب حقش رفته دیگه فلا حق له، این روایت میگه نه حتما باید رد بکنه. در این محل اجتماع با هم دیگه تعارض دارن، تساقط میکنن، دوباره بحث میشود. بلا دلیل همون ادله سابق رو رجوع میکنیم به انما اغزی بینکم بالعینات والایمان که حسره رجوع میکنیم، یا به قاعده اصلی که بالاخره قضای هیچ کس بر علیه دیگری حکم نمیشه و هم نافذ نیست. پس میشود جواب این میشه فهیه این روایت معارضتون بالعموم من وجه با صحیحه هشام عن ابی عبدالله علیه السلام که میگه حضرت فرمودن ترد الیمین و علی المدعی. فان مقتضا اطلاق روایت اولا اینه که مدعا علیه اذا لم یفعل الامرین، حضرت بالا فرمودن فان لم یفعل فلا حق له، اطلاقش میگه اگه دو کار انجام نده حقی نیست و یقضا علی بر علیهش حکم میشود. حالا فرقی نمیکنه سواء رد الحاکم الیمین و علی المدعی املا، چه رد بکنه چه نکنه. اگر رد بکنه قدر متیقن از روایت، اگر رد نکنه محل معارضه است. فیهین مقتضای اطلاق از روایت و ثانیه، یعنی روایت ترد الیمین علی المدعی، اینه که یمین لازم است رد بر مدعی بشود. سواء کان الراد هو المدعا علیه که قطعا در این صورت حکم میشود، یا نه اگر نشه حاکم باید رد بکنه که باید محل نظره. اگر مدعا علیه رد نکرد یمین رو، به صرف عدم ردش بر علیهش حکم میشود، یا حاکم حتما باید یمین رو رد بکنه بر مدعی. و بعد التعارض و التساقط فی ماده الاجتماع، یعنی اون جایی که مدعا علیه رد نکنه که یک روایت میگفت ذهبت در اینجا ذهبت به حق حقش رفته، یکی دیگه میگه نه حتما باید رد بشه، اینجا تساقط میکنه و یبقى الوجهان سابقان بلا مانع یمنع من الرجوع الیهما و التمسک بهما. اون دو تا رایی که مرحوم سید یزدی آورد گفت عرض کنم خدمت شما، خب بالاخره میشود رجوع کرد به این دو تا وجه، تمسک میکنه و حکم میکنه. خب اما دو سه تا بحث دیگه مونده، ایرم سریع بگم که تمام بشه. یک بحثی بود که گفتیم که اگر آمد و سکوت کرد، با سکوت مثل حالت انکاره، با هم دیگه فرق نمیکنه. ایشون میفرمایند که اطلاق ادله ای که میفرمود عرض کنم خدمت شما بیینه بر مدعا علیه و یمین بر مدعا علیه، این دلالت میکنه که بله حتما باید عرض کنم خدمت شما حالت سکوتم باید یه کار انجام بشه، یکی از دو تا. صرف سکوت مانع از این نمیشه که قاضی قاضی بخواد حکم بکنه یا دعوا رو رد بکنه، در این صورت قاضی باید بر اساس یکی از این دو تا حکم بکنه. اما ان حکم حالت سکوت نفس حکم حالت انکار است که فرقی نمیکنه، در این صورت هم یا باید قسم بخوره یا قسم رو رد بکنه. فل اطلاق صحیحه جمیل و هشام المتقدمه الداله علی ان البینه علی المدعی و الیمین علی المدعا علی، یمین بر مدعا علیه و بیانه بر مدعیه، فرقی نمی کنه. این میگه در تمام موارد اینجوریه، چه سکوت بکنه چه نکنه. فقط یه بحثی هست که همونجوری که توضیح دادیم، اگه بنده خدا واقعا سکوت کرده از بابی که حق رو نمیدونه چیه، خب قسم بر نفی حق میخورد. آیته انه فی حالت الانکار یلزم حلف المدعا علیه الا نفی الحق واقعا. اگر واقعا عرض کنم خدمت شما به طور حالتی که انکار میکنه، پس داره جزمن میگه آقا تو حقی نداری بر عهده من، در این صورت وقتی قسم میخوره باید قسم بری بخوره که واقعا تو حقی نداری. ولی کسی که سکوت میکنه و دعوا المدعا علیه الجهل بالحال مدعا علیه میگه آقا من نمیدونم تو از بابام طلب داری یا نداری، فبه امکان المدعی طلب و احلافه علی الجهل و عدم العلم بالحال، میگه قسم بخور که تو نمیدونی، همین که علم نداری و جهل نداری همین رو میتونه ازش طلب کنه. ولیس علی نفی الحق واقعا، نمیتونه بگه آقا تو بابا طلب ندارم واقعا، میگه من چه میدونم شاید طلب داشته باشی، خب بیانت بیاد چکت بیاد، لفرض عدم انکار من که انکار که ندارم که تو از بابای من طلب نداری، میگه من نمیدونم تو از بابای من طلب داری یا طلب نداری. این تمام. نسبت بعدی میماند که گفتیم اگر مدعا علیه قسمی بخوره، دیگه این قسم دیگه مانع از قبول بیانه یا قصاص از طرف مدعی میشه. این به خاطر صحیحه ابن ابی عفور که صفحه 15 گفتن، صحیحه عبدالله ابن ابی عفور بود، حضرت در اونجا امام صادق علیه السلام فرمودن اذا رضی صاحب الحق بیمین المنکر لحقه، اگر صاحب حق راضی بشه که منکر بر علیه حق خودش قسم بخوره، یعنی او بر نفی این حق قسم بخوره، فاستحلفه او از او طلب قسم کرد، فحلفه حاکم رو قسم داد و قسم خود که فحلفه الله حق له قبله، گفت در قبال تو من حقی ندارم، تو از من طلبی نداری، ذهبت الیمینو به حق المدعی فلا دعوا له، دیگه قسم حقشو از بین برده، حق دعوا نداره. راوی سوال میکنه که قلت له و ان کانت علیه بینتون عادله و چه بعدا بینه عادل اقامه بکنه، حضرت میفرمودن نعم و ان اقامه بعد ما استحلفه بالله 50 قسامه، 50 تا قسامه بینه هر چی اقامه بکنه کافی نداره. خب و کانت الیمینو قد ابطلت کل ما دعاه قبله مما قد استحلفه علی، میگه هر آنچه که ادعا کرده بود و اویم برش قسم خورده بود او را از بین میبره. خب این صحیحه دلالتش تامه. و اما ان حلف المدعا علی یمنع من قبول البینات بعد ذلک والمقاصه، صحیحه ابن ابی عفور المتقدمه عند البس ان عدم جواز نقض حکم القاضی. خب ایشون میفرمایند که همونطوری که توضیح دادیم، کسی فکر نکنه که اگر اینجوری بشه و قسم نخورد و حق رفت، این مال مال حلال واقعی میشود. نخیر، حرام است حتی اگر بینه درست اقامه نشه یا قسم دروغ باشه، ای حرام است. ولا ينبغي ايوف هم من هذا سيروره المال حلالا واقعا للحالف، اگر دیگه با قسم این کار رو انجام داد حق او رفته، مال واقعا حلال می شود. کلا بل هو حرام واقعا لو كان كاذبا في حلفه، اگر قسم دروغ بخوره این بنده خدا مال رو حق نداره تصرف کنه. و دلالت صحیحه هشام بن حکم المتقدمه على ذلك واضحه، ايما رجل قطعت له من مال اخيه شيئا فانما قطعت له به قطعه من النار. آخرین بحثی هم که مطرح میشه اینه که فرمودن که حاکم خودش به تنهایی حق ندارد که قسم بدهد منکر رو مدعا علیه رو، بلکه باید به طلب مدعی باشه. علتش هم اینه که قسم منکر حق مدعی رو از بین میبره و حاکم حق نداره حق او رو از بین ببره، خودش باید کار رو انجام بده، چون اگه کار رو انجام قسمش بده او بنده خدا رو بعدا نمیتونه بیان اقامه کنه، میخوام برم دو نفر دیگه بیارم. 40 نفر شاهد بودن که آقای کار رو کرده یا این معامله رو ما انجام دادیم، دو نفر آوردم حاکم میگه من اینا رو عادل نمیدونم، سر او رو قسم بده دعوا رو تموم کنه، نه میگم ولشون باز میرم دو نفر دیگر پیدا میکنم میارم. و اما ان الحاکم لا يجوز له اخلاف المدعى علی قبل طلب المدعی فلان عدم طلب المدعی لذلك، یعنی غلقه للدعوا ولو موقتا و ذلك حق ثابت له، ای که بخواد مدعی طلب عرض کنم خدمت شما حلف بکند، یعنی میخواد باب دعوا رو ببنده، ولی حالا موقتا یه حق اوی، من حق دارم باب دعوا رو ببندم، من نمیخوام، میخوام دعوا رو باز بذارم، پرونده رو باز بذارم، برم شاهد دیگه بیارم، دلیل دیگه بیارم، یا بعدن تقاضا بکنم. پس حاکم حق نداره باعث بشه که دیگه دعوا بسته بشه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.